نبينا و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ما حافظ کم داریم، 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یکسانی کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ 2 ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ. مهلت ثبت نام 15 خرداد ماه. علاقه‌مندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی beitolahzan.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 071-5328-4620.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحر سکوت می شکند.
سحرگهان که ما
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی کسر
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی پر از شور و اشتیاق بر شما سرخیزان گرامی و همراهان صبح نیاز. خرسندیم که باز هم خداوند توفیق داد که در این سحر دلربا از رادیو معارف در خدمت شما خوبان باشیم.
صلی علیه و کل الوجود صلات و شوق
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك
صلي عليك
وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
آدم از خاک مهمان مهربانی افلاک شد. اگر این رابطه متولد نمی شد که حالا پرواز من و تو شاید شده بود خاطره بیرنگ فرشته ها. آنقدر بالای سرت را نگاه نکن، آسمان از همین پایین شروع می شود، از فاصله میان دست های نیاز تو، از هم نشینی هفت موضع جسمت با شهادت این خاک، از پرواز واژه های روشن هر نیایش، آن هم نیایش بی ریایت، و از هر نگاه و کلام و حرکتت.
و کل الوجود صلات و شوق الیک مصلی
امروز یک شنبه 15 خرداد ماه 1401 هجری شمسی است که برابر است با 5 ذی‌القعده 1443 هجری قمری. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:12 و لحظه طلوع خورشید 5:54 خواهد بود.
نشادم نمهزون، خاکم نگردون، نه نفسم نمزمون، چه منیستم. نشادم نمهزون، خاکم نگردون، نه نفسم نمزمون، چه منیستم. من چه منیستم من،
چون این کشته حسرت کیستم من، چون این کشته.
به اتفاق شما همراهان صبح نیاز، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز میرسیم که امام سجاد علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه میدارد: فلا اشتغل عن عبادتك بالطلب ولا احتمل اسر تبعات المكسب. در فراز قبل داشتیم: خدایا مرا از رنج تحصیل معاش بی نیاز و بی حساب روزی ام ده. در این فراز: تا از عبادت تو به طلب روزی نپردازم و بار گران عواقب کسب و کار بر دوش نگیرم. از حیث واژه شناسی، عبادت به معنای پرستش و بندگی کردن است، احتمال به معنای بار برگرفتن، اسر به معنای سنگینی و ثقل، تبعات به معنای لوازم یک چیز، مکسب به معنای آنچه از کسب آید شود، درآمد آیدی. در باب مشغولیت از عبادت به طلب کسب و کار، این فراز نتیجه فراز قبلی است که خدایا مرا از رنج تحصیل معاش بی نیاز کن و بی حساب روزیم ده. و در این فراز عرضه می داریم: تا از عبادت تو به طلب روزی نپردازم و بار گران عواقب کسب و کار بر دوش نگیرم. قبلن هم بیان شد که غرض تحقق روزی بدون سعی و تلاش نیست، که ما فقط به عبادت بپردازیم و در هر وعده غذا و طعام ما آماده و مهیا باشد. چه بسیار روایاتی که تلاش و کوشش در راستای کسب روزی و روزی را عبادت شمردند و سختی کشیدن برای تحصیل لقمه حلال را تمجید کرده اند. ولذا منظور از این دو فراز با توجه به روایات و بیانات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین این است که خدایا این چنین نباشد که به دست آوردن روزی در زندگی برای من همچون کلافی سردرگم شود که تمام هم و غم مرا به خود معطوف دارد و چنان ذهن مرا به خود مشغول کند که از همه ضروریات زندگی باز مانم و فرصت فکر و ذکر و دعا و نیایش و مناجات با حضرت حق را از دست بدهم. در بیانی از حضرت امیر علیه السلام هست در حکمت 269 نهج البلاغه که امام می‌فرماید الناس فی الدنیا عاملان عامل عمل فی الدنیا للدنیا قد شغلته دنیاه عن آخرته، و در ادامه می‌فرمایند و عامل عمل فی الدنیا لما بعدها. مردم در دنیا دو دسته اند، یکی آن که در دنیا برای دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش باز داشت، و دیگری آن که در دنیا برای آخرت کار می‌کند. همه لم مطلب را حضرت امیر علیه السلام در این بیان فرمودند. این گونه نباشد که همه سعی و تلاش انسان در دنیا برای دنیا باشد، که مسلماً این نفاد خواهد داشت، محدودیت خواهد داشت و انسان را به اون جایگاه‌های بلند آخرت نمی رساند. اما گروه دوم هم در دنیا سعی و تلاش دارند، اما برای تحصیل آخرت. یعنی هر دو گروه تلاش می کنند، اما چشمنداز گروه اول فقط رسیدن به همین ظواهر دنیا هست، ولذا اینها ضرر می کنند. چرا؟ چون ما بعد از دنیا عالمی بسیار رفیع تر و گسترده تر از دنیا خواهیم داشت، که اصلا دنیا در برابر اون عالم همچون قطره ای هم نیست در برابر اقیانوس. این عالم تمام می شود، اما عالم آخرت تمام نمی شود. پس درست است که دنیا مزرعه آخرت هست، اما انسان به گونه‌ای کار نکند در این مزرعه که محصولش در آخرت به دستش نرسد یا محصول این کار دنیایی او خسران باشد. پس همه بیان امام سجاد علیه السلام این هست که انسان با این که تلاش می کند، اما نگاهش به حقایق بلند اخروی باشد.
یا رب العالمین، عاشقانه نامت را تکرار می کنم و کمیلی ترین واژه هایم را در گوش گلدسته های قنوت می خوانم و تو را در بلندترین ارتفاع عشق می یابم. الهی، به آسمان نزدیک می شوم وقتی تو را می خوانم و بهشت را زیر پایم حس می کنم وقتی به عبادت تو می نشینم. یا رب العالمین، ببین که چقدر دلتنگ لحظه های با تو بودنم، دلتنگ سجود های عاشقانم. الهی، شیفته ی اقامه نمازم تا به تمنای وصالت عشق بریزم و تو را در بی‌ریاترین واژه ها بخوان.
الهی تو دانای راز منی، به بیچارگی چاره ساز آگاهی از زشتی کار من مزن فرد بالا مزن فرد بالا ز اسرار من تو آگاهی از زشتی کار من مزن فرد بالا مزن فرد بالا ز اسرار
بر اساس جهانبینی الهی اسلام، انسان به جهت برخورداری از بعضی ویژگی ها از موجودات دیگه ممتازه. یکی از امور ویژگی انسان اینه که در نهاد او نوعی گرایش به خالق جهان و تشنگی به معنویت و میل به تعالی قرار داده شده که هیچ یک از جلوه ها و امکانات دنیا اون رو سیراب نمی کنه. البته گاهی انسان‌ها به غلط گمان می‌کنن که اموری مثل مال و ثروت یا مقام و منزلت‌های دنیوی و داشتن همسر و فرزند اون آتش درونی رو رفع می‌کنه، ولی چون به این امور دست پیدا می‌کنن متوجه میشن که هیچکی از اونها توان برطرف ساختن این نیاز واقعی رو ندارن. قرآن کریم تنها راه رفع این آتش رو یاد خدا معرفی می‌کنه و مولا علی علیه السلام با علم به این حقیقت که بهترین وسیله یاد خدا قرآن کریمه، در تبیین ویژگی های قرآن از اون به عنوان فرو نشاننده آتش فطری انسان ها یاد میکنه.
و من یؤمن بالله یهد قلبه
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان بحر ایمان
شرح آیات اعتقادی قرآن کریم
با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
آیت الله محمدی ریشهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ادامه سخن پیرامون ابزارهای شناخت از نگاه قرآن. در این باره سخن به معانی قلب رسید. در برنامه‌های گذشته چند معنا از معانی قلب رو خدمت شما عزیزان توضیح دادم. گفتم قلب گاهی به معنای عقل است و گاهی به معنای مرکز ادراکات غیر حسی و غیر عقلی است و گاه در قرآن عقل به معنای مرکز احساسات و عواطف درونی است. این سه معنا. چهارمین معنایی که قلب در قرآن به کار رفته این است که در مواردی قلب در روح انسان، در حقیقت انسان و یا به تعبیر دقیق تر در مرکز همه ادراکات و عواطف انسان به کار می رود. به تعبیر دیگر گاهی قلب در اون مرکز همه معارف و ادراکات انسان در قرآن به کار رفته که حقیقت انسانه، روح انسانه، جان انسانه. گاهی در بعدی از ابعاد روح، به معنای این که گاهی در عقل، گاهی در مرکز احساسات و عواطف درونی و گاه در مرکز ادراکات غیر حسی و غیر عقلی انسان، که همه این ابزارها در واقع اشاره به بعدی از ابعاد جان انسان است. اون مرکز اصلی ادراکات انسان، مرکز اصلی احساسات ظاهری و باطنی انسان، روح انسانه، جان انسانه. اون رو هم قلب میگه. گاهی قلب در بعدی از ابعاد خودش به کار میره، گاهی هم در کل ابعاد خودش کاربرد داره، که این چهارمین معنای قلب، چهارمین کاربرد قلب در این برنامه‌هایی که خدمتون تقدیم می‌کنیم هست، که آیاتی رو حالا در این برنامه انشاءالله و برنامه‌های آینده نشان خواهیم داد که در اونجا قلب در روح انسان، در مرکز همه ادراکات و معارف انسان به کار رفته، که یکی از اون آیات آیه 89 از سوره مبارکه شعراست که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و فرزندان برای انسان سود نداره مگر کسی که قلب سالم را با قلب سالم نزد خدا آید. روز قیامت جز قلب سلیم، دل سالم، دل پاک برای انسان سودمند نیست. این دل پاک یعنی چی؟ یعنی روح پاک، یعنی جان پاک، یعنی حقیقت پاک. که حالا این آیه رو ابتدا خدمتتون عرض کنم، آیات قبلی رو اشاره کنم و بعد توضیح بدهم که چگونه قلب در اینجا در حقیقت انسان به کار رفته. این آیه جزء دعاهایی است که قرآن نقل می‌کند اون را از حضرت ابراهیم علیه السلام: رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و جعل لی لسان صدق فی الآخرین و جعلنی من ورثت جنت نعیم وغفر لعبی انهو کان من الظالین ولا تخزنی یوم یبعثون. خدایا منو روز قیامت رسوا نکن. آیه 87 از سوره مبارکه شعرا که از اینجا دیگه ارتباط با بحث ما پیدا میکنه. اون آیات خوندم که جزء دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام بود. یکی از دعاهایی که حضرت ابراهیم داشت که شایسته است همه این دعا رو داشته باشیم، قرآن نقل میکنه که ما هم درس بگیریم از حضرت ابراهیم: خدایا من و روز قیامت، روزی که انسان ها زنده می شوند، برانگیخته می شوند از خاک، من و رسوا نکن. روز قیامت اون روزی است که یوم لا ینفع مال ولا بنون. روز قیامت روزی است که دیگه انسان هر چی پول داشته باشه، پولدار باشه، به درد نمی خوره. فرزند به درد نمی خوره، هیچی به درد نمی خوره، که الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیزی روز قیامت برای انسان سودمند نیست، فقط دل سالم، قلب سالم، روح پاک به درد انسان میخوره. خب در اینجا قلب در حقیقت انسان، در جان انسان، در مرکز همه احساسات و عواطف و ادراکات انسان به کار رفته، که قلب رو وقتی در لغت معنا میکنند میگویند که قلب و کل شیء لبه و خالصه، قلب هر چیزی اون مغز و خالص و حقیقت آن است. حالا قلب انسان هم معناش همینه که در اینجا قلب در حقیقت انسان، در اون جان انسان به کار رفته. می‌فرماید روز قیامت فقط اون حقیقت، اون حقیقتی که سالم باشه، اون جانی که سالم باشه، اون مغزی که مغز انسان، نه مغز مادی او، مغز خود انسان که همون جان انسان است، لب انسان که سالم باشه. اگر انسان دارای جان سالم بود، این روز قیامت براش مفید. جان سالم، غیر از جان سالم هر چه انسان داشته باشه برای او سودمند نیست. حالا چه چیزهایی جان انسان رو آلوده میکنه در برنامه آینده برای تفسیر این آیه انشالله اشاراتی خواهیم داشت به پاسخ این سوال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب الله،
قرآن نور است. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:12 خواهد بود. قرائت ترتیل و ترجمه آیات 56-81 از سوره مبارکه نمل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها افرادی پاکدامن هستند. ما او و خانواده اش را نجات دادیم، به جز همسرش که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان در آن شهر باشد. سپس بارانی از سنگ بر سر آنها باراندیم و همگی زیر آن مدفون شدند. و چه بد است باران انذار شدگان.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ